اصلش دروغ بوده، گفتن اصلا اینا با هم رفیق بودن، فامیل بودن. او در واقع میشده پدر عروس، یعنی پدر همسر پیغمبر. امیرالمومنین دخترش رو به او داده و تو این فضا که همه با خوبی و خوشی زندگی میکردن به توهم از دیشت این بخش وارد شده. از شد این منظر شما که اولا شهادت زهرا مرضیه سلام الله علیها بسیار جرم بزرگ نابخشودنی جبران ناشدنی همین یکی بسه، اما دعوای امیرالمومنین زهرا مرضیه و مکتب خلفا فقط دعوای یک قتل نیست، گرچه این قتل خودش جرم بسیار بزرگیه. دعوا در نگاه، در روش، در رفتار صلوات برای سلامتی از آمان دعوا فقط یک شرط نیست در تو اون قطعی بزرگه. از بود روشی، منهج، تفکر سیاسی، تفکر اجتماعی، تفکر دینی، از همه جهت این دو تفکر امیرالمومنین و خلیفه دوم با هم تفاوت داره. اینطور نیست که فقط مسئله یک قتل باشه، گرچه قتل خیلی جرم بزرگی. دیشب تو مسئله کارگزاران یک قدر کمی با هم گفتگو کردیم که روش انتخاب امیرالمومنین در کارگزار چه بود، خلیفه چه بود. خلاصه که در یکی دو جمله بخوام عرض کنم، امیرالمومنین هم در حکومتش سرقت وجود داشت، دزدی وجود داشت، نه زیاد. اما کارگزاران امیرالمومنین هم بعضیشون اهل مال بودن، اهل ثروت اندوزی بودن. امیرالمومنین با اینا برخورد میکرد تا میتوانست. اواخر عمر حکومتش برخورد حضرت با اینا کمتر شده بود، به جهت اینکه حکومتش تضعیف شده بود. اگر میخواد با بعضی از اینا در بیفته، اصل حکومت رو از دست میداد، یا یک استانی رو در واقع باید به معاویه واگذار میکردن. لذا سخت‌تر شد رفتار حضرت با اینها. گاهی گریه میکرد از دست کسانی که به کل مال غارت میکردن. اوائل شدیدتر برخورد میکرد. یعنی وقتی قوت داشت حکومتش، شدیدتر برخورد. یعنی نمیخوام عرض کنم دولت مردان و حکومت امیرالمومنین همه از ذم معصوم بودن، ولی کسانی که انتخاب میکرد حضرت که از شهره به تقوا بودن. یه چیزی اخیراً مطرح شد که قطعاً ظلم به امیرالمومنین بود، اونم این که بدون توضیح دادن گفتن بابای عبیدالله ابن زیاد هم کارگزار حکومت امیرالمومنینه. این مثل این میمونه بدون توضیح، چون جامعه که همه مبرخ نیستن. مردم خیال کنن مثلا امام کاظم هم یه دزد و وکیل خودش کرده. اون دزد دور از محضر شما عوضی که جلوی امام رضا ایستاد، پورای هجوهات دوران امام کاظم بالا کشید، وکیل امام کاظم بود، علی ابن ابی حمزه بطائنی، این اول ظاهر و صلاح بود. بله، هیچ کس گارانتی نداره 30,000 دینار طلا بالاخره او رو جابجا کرد. زیاد بن ابی هم برای کسانی که اهل فنن میدونن که اوائل حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه زیاد از طرفداران بود. نمیگم شیعه بودا، اصلا دولت امیرالمومنین شیعیانش به 100 نفر نمیرسید. شیعیان واقعی، شیعیان اعتقادی، گوشت و نانزار نفری که مقابل معاویه در سفرین که فکان در میمونیم بودن، صدتاشون هم شیعه مثل به معنای امروز نبودن. ولی از نظر سیاسی میگفتن علی قابل قیاس و معاویه نیست. با اینکه خلفا رو دوست داشتن، میگفتن علی ابن ابی طالب از یاران قدیمی پیغمبر، معاویه اینطوری نیست. این که بگیم امیرالمومنین معاذالله زیاد ابن ابی و منظور وقتی به مردم توضیح ندیم بگید زیاد ابن ابی بابای عبیدالله زیاد قاتل امام حسین، مردم فکر میکنن هر فاسقی رو امیرالمومنین بهش حکومت بده. و این ظلم به امیرالمومنین، توضیح لازم داره. آدمی که بعداً تغییر چهره داده یا تغییر فکر داده. برخلافش خلیفه دوم نه، استراتژیش این بود که این بود من به تخصص کار دارم. خیلی از کسانی که حاکمان دوران خلیفه دوم از فساق مشهورن، مثل مغیره، مثل امرآس، حتی طرفدارای امرآس، یعنی سنی هایی که طرفدار امرآس هستند، مثل ذهبی در سیر اعلام نبلا میگه خدا رحمتش کنه خیلی پول پرستی و به خاطر پول با علی مخالفت کرد و با معاویه رفاقت، به خاطر پول. حتی طرفدارش اینطور میگه، طرفدارش اینطور. این یه نکته در انتخاب کارگزار. نکته دوم، امیر سلام الله علیه در خطوط قرمز و هیچ کس شوخی نداشت. البته بعضی خطوط قرمز دوران حکومت امیرالمومنین زیر پا رفت. چرا؟ برای اینکه یه وقت ما میگیم امام، منظورمون مقام ملکوتی امام و ولایت وجودی امامه، یعنی به یوم نهی روز قلورا به وجودهی ثبتت الارض و السما، یعنی به عظمت و به یمن او باران میبارد، خورشید میتابد، بله، اگر منظورمون این وجهه امام باشه، او بشکنی بزنه عالم زیر و رو میشه، چون علت همه عالم. یه وقت منظورمون از امام امامیست که به ظاهر داره کار میکنه، یعنی به علوم ظاهری داره حاکمیت ایجاد میکنه، رئیس حکومته، قضاوت میکنه. در اینجا هیچ وقت نمیاد از علم غیبش استفاده کنه، چون مقام الگو بودن داره. همونطور که ما مطمئن علم غیب نمیتونیم قضاوت کنیم، حکومت کنیم، با همین روش های عادی باید تلاش کنیم درست کار کنیم. لذا وقتی قرار اینطور حکومت کنه، خب سرباز لازم داره، نیرو لازم داره، نخبگان سیاسی لازمه باشن، نخبگان اجتماعی باید باشن، ثروت جامعه لازم داره. این جامعه عادیه، فقط امامش امیرالمومنینه. تو این شرایط اگر عده زیادی بخوام کم کاری کنن، یک علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه کاری از پیش نمیبره. اگر ما خیال کنیم صبر کنیم امام زمان بیاد همه چیز درست میشه، درست میشه، زهی خیال باطله. چرا؟ چون اگه قرار بود امام زمان تشریف بیاره، باید بشکن همه چیز رو حل کنه و من نخوام تغییر کنم، دور از محضر شما، جسارت شما نمی کنم، خودم بگم آدم بشن. خب امیرالمومنین بشکن رو میزد. اگه قرار بود به ولایت تکوینی و وجودی کار کنم، همون امیرالمومنین دست می تکون بیان همه چیز درست می شود. قرار بود با تربیت انسانها، با پیروی و ولایت مداری و اطاعت از معصوم تربیت بشن، رشد کنن، گوش نکردن. زور امام زمان که بیشتر از امیرالمومنین نیست. اگه قرار باشه تشریف بیاره، مردم نخوان کمک کنن، کار راست پیش نمیره. و تا وقتی مردم به اون صلاحیت نرسن، تشریف نمیاره، چون آخرین تیره ترکشه. بقیه ی حضرت حقه، بقیت الله. لذا وقتی مردم امیرالمومنین رو یاری نکردن، حکومت زمین خورد، چون قرار بود به شیوه عادی اداره بشه، حکومت به شیوه عادی، مردم کمک کنن، نخبگان کمک کنن، حکومت پیش میره، کمک نکنن پیش نمیره، به هم رحم کنن پیش میره، به باخاری روش بگاه کنن پیش نمیره. و متاسفانه یا افراط میگیم یا تفریط میگیم، یا میگیم اگه الان علی ابن ابی طالب بود شمشیر دستش میگرد از دم اختلاسی ها رو میزد. نه آقا، خب من و شما چی کاری؟ نخبگان چی کارن؟ تو خود دوران حکومت امیرالمومنین در نهج البلاغه ببینید، به یه نفر که اسم میخوام ببرم که سرقتی کرده از بیت المال و حضرت صلاح نمیدونه در اواخر عمر حکومت خودش او رو عزل کنه، چون اگه عزل میکرد هم او رو از دست میداد، هم شهر رو، هم بیت المال رو میداد به معاویه، جبهه معاویه تقویت میشد. حضرت فرمود اگر از دست معاویه خلاص شدن و کار او یک سره شد، به خدمتت میرسن. حالا فعلا آیا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه کسی که در برابر ظلم صبر کنه؟ نه، یه مصلحت بزرگتری هست. اصل اسلام در خطر. اینطور نیست که ما خیال کنیم علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه باشه دیگه هیچ کس دزدی نمی‌کنه. نه خیر آقا، در همون حکومت هم دزدی بود. بله، در حکومت امیرالمومنین دزدی کم بود، چون آدما آدمن، یه آدما که معصوم نبودن. تو این آدما شهوت بود، غضب بود، مالپرستی بود، همه که تربیت شده نبودن. حضرت هم به اندازه توان تلاش میکرد، اما چه کنه وقتی کثیری از جامعه دنبال اینن که چشم به بعضی حرام ها دارن؟ یه نفر چه کار میتونه بکنه؟ اگه در یه جامعه اکثریت نخوان به اسلام عمل کنن، بقیه قول طلب ها بستیدی ندارن، این قدرت اجرایی ندارن کار بخوان بکنن. منتها دولت خلیفه اینطور نبود، پا میداد که اینها بخورن، لذا طرفدارش بودن. کسایی که با پیغمبر دو قبضه دو آتیشه دشمن بودن، با خلیفه دوم دشمن نبودن. عرض کردم بعد از دو سال از حکومت حاکمانش در شهرهای مختلف، اموال اینها نصفشون رو به حساب بیت المال میده. خیلی نکات ظریفی اینجا هست، فرصت نیست بخوام بیان کنم. که چه اثری بر مسئله قضاوت گذاشت و چه شد و چه شد. اما کسی که دزدی کرده بود نصف اموالش حاکم مسلمین تایید میکرد که مال توه، این پولشویی بهتر از این، من برم یه بانک بزنم بگیرن منو بگن نصفشو میریزیم به تو، مال نصف مال خوده. اون که پولشویی یه پولشویی به تمیزی، این پولا رو کجا آوردی؟ حاکم مسلمین بهم بده. اگه دزدی کرده بودن همه‌شو باید می‌گرفتی. این نشون میده که عرض می‌کنم فساق و بر سر مردم سوار کردن و جالب همه را نصف اموالشون رو می‌گرفت، انگار که مثلا اینا از دم نصف اموالشون دزدیه، نه یکی 51% یکی 49%. عرض می‌فهمی از کجا می‌بخشی؟ پول پدرت می‌بخشی؟ بیت المال مسلمینه، بیت المال مسلمین نصفشو میگیری از طرف، باقیشو چرا نمیگیری؟ این تفکر تو ما هم هست. یه وقتی چند سال پیش متاسفانه خیلی هم از بعضی مراکز قدرت از اون حمایت شد، بهش شدن بعضی از مدیرهایی که تو بخشهای کوچیکتر مثلا اختلاس کردن، گو عرضش خوب هم کار کرده، خب خوب کار کرده، پولشو گرفته، وظیفش بوده، غلط کرده، اختلاس کرده. این شیوه عمر بن خطابه. اینجا دیگه بحث قتل عزن زهرا و لعن نسرین نیست، اشتباه نشه. گاهی تو جامعه شیعه یه انتخاباتی مطرح میشه، من توی انتخابات فعلی کار ندارم، منظورم شخص خاصی لزومن نیست، اما اگر کسی تاریخ بدونه میدونی بعضی توی تبلیغاتشون عمری دارن تبلیغات میکنن، عیب نداره مرد باشه بگه من عمری تبلیغات میکنم، فکرم عمریه. همه ظاهرن با یه مدل ریش و یه مدل یقه بستن، ولی تبلیغاتشون متفاوته. اینی که من زیر دستان کار کردن، اول خوردن، اگه خوردن کار کردن، این شیوه خلیفه دومه تو مشاطرت الاموال. دعوای شیعه و خلیفه فقط قصد از زهرا که این مهمترین جرمشه شاید نیست، خیلی موارد دیگه هم هست. این دعوای امیر بگم بهتره، دعوای امیرالمومنین بگن، اگه دعوای بین اونا نبود یه کاری نبود. دعوا منظور اختلاف نظره، آدم باید تکلیفش رو خودش معلوم کنه. این که زیر دست من کار کرده، خب خورده، کارم عوضش کرده، این شیوه امیرالمومنین نیست. این شیوه خلیفه دوم. حالا اگه کسی دوست داره خلیفه دومو عمل کنه، دوستم نداره عمل نکنه، اما نمیشه یه بام و دو هوا باشه، نمیشه یه بام و دو هوا باشه. اینی که نسبت به دشمنان خدا بغضت کم باشه شیوه امیرالمومنین نیست. این که نسبت به ظالمین بغض نداشته باشی شیوه امیرالمومنین نیست. اینی که ظالم رو بر سر مردم سوار کنی شیوه امیرالمومنین نیست. هیچ یک از حکام امیرالمومنین وقتی منصوب شدن به ظلم مشهور نبودن، همه به عدالت مشهور بودن. البته بعضی از اینا بعدا تجربی کرد. این نیست ما خیال کنیم اگر حکومت امیرالمومنین الان باشه مردم بیکار باشن حکومت پیش میره، نمیره آقا. همین قرآنی که شما الان خوندید، قرآنی که الان تو مسجد هست بردارید، اگر مقدمه یا مؤخره داشته باشه نوشته این قرآنی که شما میخونید تو مساجد شیعه نوشته به روایت حفص از عاصم، یعنی قرآن به روایت حفص از عاصم، قرآن به روایت مختلفی داره، خروق خوندن مختلفی داره. این روش خواندن قرآن اسمش روایتی که حفص از عاصم از ابوالاسد دوئلی از ابو عبدالرحمن سلمی از امیرالمومنین، این قرآنی شما میخونید. کسی که شیعه امروز قرآن به روش او به روایت او از علی بن ابی طالب میخونه ابو عبدالرحمن سلمی، شاگرد علی بن ابی طالب. تبلیغات معاویه که جدی شد هنگ کرد، کان شیعی ثم صار عثمانی، از دشمنان علی بن ابی طالب. همین که امروز قرآن شده میخونید هنوز اثر خیرش هست. قرآن که شما میخونید به روایت او دارید میخونید. تبلیغات اگر صحیح نباشه، شاگرد ویژه علی ابن ابی طالب هم باشه آدم زمین ممکنه بخوره. اینطور نیست که خیال کنیم علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه تشریف داشته باشه همه چیز حله. بله، از ناحیه امامت او، تدبیر او، رهبری او مشکلی نیست، اما یک طرف از این مردم هم. حاکم اگر خوب هم باشه، امیرالمؤمنین هم باشه، مردم تو صحنه نباشن شکست میخوره اون حکومت، تمام که خورد. وقتی امیرالمؤمنین بعد از صفین با این نهروانی ها در خوارج درگیر شد و تمام شدن و فرمود بریم سراغ معاویه، دیگه مردم نیومدن به جنگن. اینا جملات معترض است. به جای اینکه بخوام به شما درباره انتخاب در بزنم، دارم یه تجربه 1400 سال پیش رو میگم. هر چه فرمود که معاویه در تیررس به تیررس رسیده، نزدیک شده، قیام میکرده، باید بریم باش بجنگیم، مردم دیگه حال نداشتن. بعضی از سر یه نایتاره خسته شده بودن، چقدر میجنگی، چرا کوتاه نمیان، چرا با همه دعوا داری، چرا تنش زدائی نمی کنید؟ تاریخو ببینید، قرآن هم می فرماد یه در جنگ خسته شدن. یه دیگه گفتن بابا اقتصاد خراب شد، چقدر با این می جنگی با اون می جنگی؟ حالا جنگ ها تحمیلی بود امیرالمومنین ها. خیلی شبیه این چیزی که امروز تو جامعه ما هست، تاریخو دقیق بخون، دوران امیرالمومنین هم هست، خسته شده بوده. تا با معاویه کنار بیان طوری نمیشه، یه برد برد مثلا بریم با هم، یه مذاکره کنیم با معاویه، کوتاه نیومد از بر. بعد فرمود اگر شما دفاع نکنید بدتر از اونی که میترسید سرتون میاد، بیایید بریم. اون آقا الان زمستون سرده، گل و شله، بالاخره این اسفار تازه مثلا سماشو واکس زدیم، بذار دو ماه دیگه بهار میشه میریم سراغ معاویه. بهار که میشد میگفتن مرکبمون بارداره، انشاءالله قدم نورسیده برسه، تابستون میشه هوا گرمه، عرق میکنیم، آبشار هم که کمه. وقتی معاویه خیالش راحت شد، این کتاب ترجمه به فارسی شده، کسانی که تو مسائل اجتماعی روز دخالت نمیکنن، این سیاسی ترین جمله که امشب من میخوام بگم، کسایی که تو مسائل سیاسی روز دخالت نمیکنن، توصیه میکنم کتاب الغارات ثقفی رو مطالعه کنن، ترجمه فارسی شده، یکی از قدیمی‌ترین کتب تاریخه. چون معاویه خیالش راحت شد، از طرف شیعیان، منظورم از شیعیان اینجا طرفداران سیاسی امیرالمومنینه، نه شیعه مثل شما که امیرالمومنین ما معصوم میدونید، صدام از اینا نبود اون موقع. کسایی که میگن علی بن ابی طالب بهتر از معاویه است، اینا رو میگن، به اونا گفتن شیعیان علی اون زمان. وقتی معاویه خیالش راحت شد این طرفداران در کوفه و اطراف و اکناف کوفه دفاع نمی کنند، همون کسی که شلوارشون از پاشون جلو علی در آوردن که فرار کنن، مثل بسر و عمرو عاص و دیگران، شاید مسلم بن عقبه، اینا پررو شدن. معاویه افرادی رو میفرستاد غارت میکردن سرزمین های اسلامی رو، چون میدونه طرف مقابل دفاع نمیکنه. الان اگر یک کشوری یک سانتیمتر به مرز کشور دیگه وارد بشه، اخطار بهش میدن، بعد میزنن بهش با موشک، چون میدونن اگر نزنه یه خط میشه یه سان میشه یه وجب، یه متر، یه کیلومتر، 100 کیلومتر، و تو پایتخت سود میزنه، جلوشو میگیرن. وقتی معاویه فهمید که این شیعیان، یعنی این طرفداران دیگه حال ندارن، بس دیگه، تایشو میخوایم زندگی کنیم، مذاکره کن، برد بردی، نیم برد، نیم بردی، یه کاری، یه چیزی درار، ادعی رو مثل مسلم بن عقبه، مثل بسر بن ارتا فرستاد، اینا میومدن به مرزهای حکومت امیرالمومنین نزدیک میشدن، غارت میکردن. وقتی ناامنی بشه مرز چی میشه؟ خلوت میشه، فرار میکنن مردم. به شما الان بگن که 5 دقیقه دیگه اینجا صد تا داعشی میخوان بیان سر ببرن عکس بگیرن. همه من این جمله رو نگفتم جلو در تصادف میکنن همه با هم. طبیعیه وقتی ناامنی میشه فرار میکنن. وقتی در مرز این اتفاق میفته چون خشونت هم به خرج میدادن این غارتگرا عمدن، این مرز عقب نشینی که مردم فرار میکنن به روستاهای بعدی، به روستاهای بعدی خبر میرسید دارن میان میدویدن، کار به جایی رسید که سرزمین های زیادی رو اینطوری حکومت امیرالمومنین از دست داد، مردم هم نمیجنگیدن، کار به جایی رسید که ناموس شیعه رو، زن مسلمان رو گرفتن بردن به عنوان برده جنسی فروختن. این مال سال 40ه، همون حکومت علی بن ابی طالب دیگه. از جانب علی بن ابی طالب صلوات الله علیه که کمبودی نیست، مردم باید بیان تو صحنه کمک کنن. عرض کردن امیرالمومنین اگر قرار بود با ولایت وجودیش دست تکون بده عالم زیر و رو میشد. خب اصلا فلسفه این که ما بیایم تو این دنیا این نبود که اینطوری کنن همین چیز درسته. قرار بود به ما بگن انا هدینا و سبیل اینوری یا اونوری، اینجا بری اینطور میشه اونجا بری اونطور میشه، اینجا بهشت و رضوان الهی و لقای پروردگار اونجا هم داغ و درفش و فلان، خودت انتخاب کن. وقتی خیالشون راحت شد حمله کردن، حمله کردن تقریبا اطراف کوفه فقط مونده است امیرالمومنین. حکومت از اطراف آب رفت. اینی که شنیدید گریه میکرد اون منبر کوفه که خلخال از پای زن یهودی باز کردن، در خود نهج البلاغه یه جایی هست گریه میکنه میگه به زن مسلمان جسارت شد. از چی میترسیدن مردم که حال نداشتن با معاویه بجنگن؟ از قتل. وقتی علی بن ابی طالب به شهادت رسید تا سال 60 که سید الشهدا به شهادت رسید صدها هزار آدم کشته. اگر از قتل میترسیدن سرشون اومد، اگر از حفظ و حراست و خانوادهشون بود که زنانشون رو بردن فروختن، اگر برای امنیت بچه هاشون بود که مثل عبید الله ابن عباس و دو تا بچه شو جلوش سر بریدن، همه چیو از دست دادن اونایی که دفاع از حکومتون انجام ندادن، امیرالمومنین رو تنها گذاشتن. کسی جامعه اسلامی رو کمک نکنه نمیتونه پاسخ بده. اینم یکی از اختلاف ها. باقیش هم میذارم فردا انشاءالله سعی میکنم جمع‌بندی کنم. وقت گذشت. در بین روایاتی که درباره زهرای مرضیه سلام الله علیها تون ایام هست، یکیش خیلی جانسوزه. اونم اینه که وقتی توی جامعه ای تو همین دوره حکومت امیرالمومنین یه عده خواص بودن، اینها مردم رو تحریج میکردن، تشویق میکردن، تحریج میکردن بر جنگ. وقتی اینها شهید شدند و از دنیا رفتن، حکومت امیرالمومنین چند ده برابر تضعیف شد. بازم تکرار میکنم، حکومت فقط یک طرف نداره که بگیم انشاءالله مهدی سلام الله علیه روحی له الفدا تشریف بیاره همه چی حله. او از جانب خودش کمبود نداره، وزارت امور که سر جاشه، قرار نیست که جای ما هم وزیفه انجام بده. البته اگه امام زمان صلوات الله علیه تشریف بیاره کارهای خارق العاده هم انجام خواهد داد، ولی برای مردمی که لیاقت دارن انشاءالله خداوند کرمش در ما ایجاد کنه، این قابلیت رو در ما به وجود بیاره که ما بتونیم پذیرای قدوم مبارکش باشیم. یه وقتی بود امیرالمومنین صلوات الله علیه مالکی داشت که سپاه بهش می‌سپرد. اینا مهم آقا، وقت نیست بخوام بیشتر از این دو تا جمله عرض کنم. امیرالمومنین هم که حاکم جامعه باشه به خواص بصیر جانبرکف آزاده نیاز داره برای پیروزی، وگرنه نمیفهمون عین عمار چه نیازی داره. علی بن ابی طالب آقا عمار قد و قوارش نسبت به علی بن ابی طالب چقدر مگه؟ عرض کردم وقتی عده روشنگری نکردن، خط شکنی نکردن، ابو عبدالرحمن سلمی قاری که شما امروز مثل او قرائت میکنید از امیرالمومنین قرائت رو برام روایت کرده، دشمن علی شد. یعنی نتونست شبهه رو جواب بده. گفت چرا علی رفت خوارج رو کشت؟ معاذالله ناحق کشت. اینا همه ریش دراز بودن، آری بودن. عمار دیگه نبود. خب علی بن ابی طالب خودش بخواد دفاع کنه، معاذالله که دچار شبه شده از خود او که نمیپذیره دیگه. مالک و عمار و ذوالشهادتین و خزیمت ابن ثابت و سهل ابن حنیف و اینا نبودن میان وسط میدون دفاع کنن. وقتی نبودن، عده مثل ابو عبدالرحمن سلمی که کم نیستن ریختن، ریزش کردن، میرفتن با مردم حرف میزدن، از قبایلشون آدم جمع میکردن. اینا که نبودن، میبینید امیرالمومنین صلوات الله علیه آخر عمر شریفش میفرماید اینه عمار، اینه ذو الشهادتین. اولا خوش به حال عمار و ذو الشهادتین، خوش به حالشون که امیرالمومنین برای اینا جایگاه قائل بود برای پیشرفت حکومتش. خاک بر سر اون کسی که امروز مقاله می نویسه و میگه عمار نماد افرادگراییه. همین عبارت رو سرچ کنید می فهمید که ابلهی، عمامه به سر ابلهی نتوزده. یعنی برای اینکه یه جریان سیاسی رو تقویت کنه، پناه بر خدا، آدم یاد شورای قاضی می افتد. 50 سال آدم تو حوزه درس بخونه، نتیجه چی بشه که بگه مالک اشتر و عمار یاسر نماد افرادگرایی و بی اخلاقی در جامعه علوی بودن. بنابراین در بیت بت شکن ما اصلا بره سخنرانی کنه، این حرفا رو بزنه. بنابراین اگر عمارها بودن، همین عبارتی که عرض کردم سرچ کنید ببینید کی گفته، ببینید من راست میگم یا دروغ میگم. سرچ کنید تو اینترنت هست که عمار و مالک اشتر نماد افرادگرایی و بی اخلاقی هستند در جامعه علوی. یعنی اگر عمارها بودن، کسی جرأت نکرد از این ترندیات بگه دیگه. در اون دوران می اومدن دفاع میکردن. امروز هم اگر عده‌ای از خواص باشن بیان روشنگری کنن، اتفاق میفته. اگر باشه چک میخوره، اگر باشه چک میکنه. دشمن اسلام بلش کنیم، اینجاشو تقیه میکنیم. صلوات بفرستیم. بسن باشه. یکی از اون جاهایی که درده اینو میخواستم بگم، چرا رو کم کنیم، اونقدر خواص اثرگذار نیستن، یا جگر ندارن حرف بزنن. اگر شما کربلا رو ببینید، اگه میخواد مظلومیت امیرالمومنین رو ببینید، با کربلا مقایسه کنید. کربلا 780 تا 100 تا به بود 200 تا آدم کشته شده دید. از این طرف اقلا این 200 تا آدم بودن، غیرت داشتن، اول کار همه سادات به اسارت ندن. اقلا این 200 تا 100 تا تعدادی که بودن، اونقدر غیرت داشتن که به سید الشهدا تیر ثابت نکنن. مظلومیت امیرالمومنین اینجاست که جنگ و درگیری که شروع میشه، اولین شهید از این جبهه زهرا مرضیه است. هیچ کس نیست دفاع کنه. به همین هم اکتفا نکرد. اون زهرا سلام الله علیها که امیرالمومنین با افتخار جونش رو فدای اون کرد، مقابل پای او خودش رو فدا میکرد، وقتی دید نیازه وارد صحنه شد، فقط به دفاع جانی و بدنی اکتفا نفرمود، یه سخنرانی کرد اونجا. از امیرالمومنین تجلیل کرد، تو لحظاتی حرف میزد که نوشتن وقتی وارد مسجد شد نفس نفس میزد. خانه تا مسجد فاصله ای نداشته هستن، خانه درون مسجده، تصویر شیعه و سنیه که بیت فاطمه فی جوف المسجد. ابن سعد این آقایون که خیلی قدیمیه گفته شیعه هم گفته، نفس نفس میزد، شروع کرد فرمود که چی شده؟ ظهر فیکم حسیکت النفاق، ظهر فیکم حسیکت النفاق. چی شد؟ شاخ شیطون، شاخ نفاق روید. اون کسایی که تا دیروز دور از منظر شما خفه بودن، امروز پررو شدن، زبون درازی میکنن. فمیق المبتلین داره حرکت میکنه، یعنی اون کسانی که تا حالا دندون به جگر گرفت بودن، منتظر فرصت بودن، حالا تحرک دارن. با کسی در افتادید که سیدن فی اولیاء الله، شروع کرد دفاع کردن از امیرالمومنین. سیدن فی اولیاء الله بوده، امیرالمومنین فرمود مجدودن فی ذات الله. چند تا از شما مثل علی زخم خوردید در این اسلام، به پول و پلش رسیدید. وقتی دفاع زبانی کردید فایده نداره، دفاع بدنی کرد. اونی که عجیبه قربت امیرالمومنین اینه، علی سلام الله علیه کسی میترسم خدا میدونه تشریف کنه. اون حیدر کرار تو منابع ما اینو انقدر شنیدیم عادی، یه وقتی برید فکر کنید، فرض کنید یه مرجع تقلید این کارو بکنه. حالا مرجع تقلید که کفش امیرالمومنین هم نیست. این که اون بانوی مجروحه رو که صداش در نمیومد، جوهره صداش از دست رفته بود، بر اثر سوار کنه ببره در خانه های انصار، برای چه چیزی؟ وقتی اونجا خواص نیستن باید فاطمه با اون وضعش بره در خونه انصار یکی یکی رای جمع کنه برای امیرالمومنین، به نتیجه هم کاری نداره. خدا میدونه اگر بتونی تصور کنی میبینی که لحظه به لحظه از مرگ برای امیرالمومنین سخت‌تر بود. لذا خودش فرمود، فرمود بلای سر من آوردن که اگر مؤمن با خبر بشه بر سر علی چه آوردن اون روز، یک دحفی ها مؤمن حتی یلقا ربه. مؤمن دیگه تا از دنیا بره جگرش خنک نمیشه، او فقط بفهمه چه بلای سر من آوردن. اگه به بچه هاتون داستان علی رو تعریف کنید و بفهمن پیر میشن. فرمود یشیب و فیه از صغیر. یه روز دیدن امیر و نومی صلوات الله علیه بلند بلند گریه میکنه، اومد محضر از زرد میکرد یارم رو آقا چی شده؟ گاهی اوقات شما خودتون رو نگه میدارید، صبر میکنید، اما بعضی از اوقات فریاد میزنید. فرمود یاد اون لحظه تقصیر زهرای مرضیه میفتن. فلما وضعتها على المغتسل، خدا میدونه چی کشیدن امیرالمومنین، اون لحظه ای که او رو در اون بلندی قرار دادن برای اینکه آب بریزن، خب باید دست میکشیدن. فرمان داده بود که از زیر لباس بشویم فاطمه. فاطمه طاهره مطهره بود و آب فاطمه طهارت میداد. این اجرای سنت و مظلومیت امیرالمومنین. فلما وضعتها على المغتسل، دست باید میکشیدم، دستم رسید به اون پهلوی شکسته، وجدت ضلعها مکسوره، دیدم ضلع مبارک شکسته. هر وقت یاد اون صحنه میفتم که فاطمه من به خاطر من اینطور شد. اللهم صل على المدفونة سرا الإنسية. ساقی ها زنان آقابت به خیلی شدن این انتخابات دو سه بار زهران مرزه رو صدا کنیم تحویل بدن فاطمه تر